نمکی که به شما دادن روز پزشک رو تبریک گفتن کی بوده آقای دکتر قارونی؟
والا بیشتر شرکت های دامسون
بانک ها میگن یه موقع نه بعد تولد ها میگن
شرکت های داروسازی بودن که خب البته لطف دارن و گفتن
و این برای بچه هایی که سالها زیر نظر شما شاگرد بودن خودشون استاد شدن بعضی هاشون مهاجرت کردن آقای دکتر متاسفانه
هنوز برای من نامه میدن که من هنوز کلاس های تو رو یادمونه حالا خب اونجا خودشون شدن رئیس بخش ها برای من نامه میدن چیز میکنن که هنوز خاطره اون کلاس های تو حرفایی که میزدی ما تازه میفهم تو چی میگی
دکتر چرا نمیذاری دکتر عصام قارونی برن مهاجرت کنن از ایران
خب ببینید
اول خودش نمیخواد بره میخواد بری
میگه من ریش اینجا ریشه در خاکم من اینجا عاشق این خاکم اگر آلوده یا پاکم من اینجا تا نفس باقی است میمانم ببینید اینجا خونه ماست خاک ما زندگی ماست چه شرایط خوب چه شرایط بد ولی خونه خودمونه رفتن اونجا گفتم که من بازم تکرار میکنم از من پرسید مهران مدیری و خیلی عزیزا در صدا و سیما که تو چرا نرفتی گفتم من ترجیح میدم در ده خودم کت خدا باشم تا در شهر عمله در نتیجه دوست دارم اینجا خودم باشم چون شهر خودمه خونه خودمه ممکنه شایدم خیلی سخت باشه یا خوب باشه و در هر صورت اینجا خاک ماست
وطن ماست
بله
بسیار خوب و شما آقای دکتر قارونی
خب این سوال خیلی خوبیه چون الان بحثمون خیلی زیاد شده اخیراً تو این جمع که پزشکا دارم
خیلی پزشکا دارم
مهاجرت میکنن خیلی من میپرسن که بابات نذاش بری میگم نه اتفاقا پدر من هیچ وقت در هیچ زمینه هیچ زوری به ما نکرده یعنی هر کاری میخواستیم بکنیم همیشه حامی بوده ولی یه چیزی رو من همیشه یاد گرفتم از پدر اینی که همیشه چون الگوی من بوده نگاه کردم ببین بچه ها نگاه نمی کنن که تو به عنوان پدر مادر براشون چه کار کردی بچه ها نگاه می کنن تو به عنوان یک بچه برای پدرت چه کار کردی من وقتی می دیدم پدرم برای پدر مادرش چقدر زحمت کشید برای کارهایی که برای دانشجوهاش چقدر زحمت کشید برای بیمارستانش برای مریضاش چقدر زحمت کشید من اینو ازش یاد گرفتم هیچ وقت نمیتونم یه طور دیگه ای زندگی بکنم برای همین هیچ وقت نخواستم برم چون که پدرم همیشه اینجا طوری رفتار کرد که در سخت‌ترین شرایط اینجا موند مبارزه کرد یه چیزی رو ساخت یه کارهایی رو انجام داد و حالا من اومدم و دلم میخواد مثل ایشون رفتار کنم یعنی من اینو از ایشون یاد گرفتم وگرنه اینکه از نظر اینکه بخوام برم و حمایت بشم از طرف ایشون اگر میخواستم همیشه بود برای همین هیچ وقت اصلا فکرش رو نکردم یعنی در فکرم هیچ وقت این قضیه نبوده و همیشه ترجیح دادم که حتی اگر در بدترین شرایط اینجا بمونم و بسازم نه اینکه فرار کنم و از جای ساخته شده بخوام استفاده کنم
بسیار خوب خیلی خوبه که من واقعا دوست داشتم این برنامه‌ای که الان اینجا در رادیو داریم در تلویزیون داشتیم و واقعا این همینطور که از رادیو به گوش خیلی از پزشکان میرسه از طریق تلویزیون هم تصویر شما میرسید و خیلی خوبه که پزشکان ایرانی ما اساتید بزرگوار ما مثل آقای دکتر قارون و فرزندشون دلشون برای ایران میتپه قلبشون برای ایران میتپه
که تو رو میبینم و واسه تو میزنه قلبم و وقتی تویی همه زندگی به خودم میبالم همین که هستی کنارم و حس میکنم دوست دارم و تویی تموم آرامشم با تو خوب حالم بی تو میمیرم و با تو حالم خوشه این دل عاشق و رفتنت میکشه بی تو میمیرم و با تو حالم خوشه این دل عاشق و رفتنت میکشه
خب الان ما شاید خیلی در واقع افراد رو داریم فقط از دید پزشکی میبینیم، اما در طی تاریخمون پزشکانی داشتیم که در رشته‌های دیگه هم فعال بودن، در نه فقط در ایران، در تمام دنیا. پزشکانی نویسنده، شاعر، موسیقیدان، سیاستمدار و به هر حال پزشکانی که تاریخ رو رقم زدن. یه بخشی ببینیم پزشکان خوشقریحه رو بشنویم که راجع به پزشکانی که جنبه‌های مختلف داشتن. بعد حتما گفتگو رو با استاد ادامه میدیم.
خوشقریحه. توی افکار عمومی معمولاً اینطوری جا افتاده که پزشکا به خاطر مشغله کاری خیلی زیادشون و پروسه تحصیلی طولانی مدتی که دارن دیگه هیچ وقتی برای فعالیت‌های هنری و خلاقانه ندارن. تازه بعدش هم به نظر خیلی ها اصلا فعالیت‌های پزشکی و هنر با هم جور در نمیان. توی واقعیت قضیه خیلی فرق میکنه. پزشکا توی حرفه خودشون لحظات سخت و ناراحت کننده زیادی رو تجربه میکنن. بنابراین این حجم از فشار و ناراحتی باعث میشه که بعضی از اونا برای آرامش خودشون به نقاشی روی بیارن، بعضی های دیگه به بازیگری، موسیقی، خوانندگی و هنرهای دیگه. توی کشور خودمون هم عزیزان زیادی داریم که هم پزشک هستن هم هنرمند. از دکتر محمد اصفهانی شروع کنیم که ایشون دارای مدرک پزشک عمومی هستند و فعالیت هنری خودشون رو در زمینه موسیقی پاپ و سنتی از سال 1376 شروع کردند. بشنویم با هم از زبان خودشون داستان ورودشون به عرصه موسیقی رو.
توی خانواده مذهبی به دنیا اومدم و بزرگ شدم. در مدرسه علوی که از مدارس مذهبی تهران هست تحصیل کردم. قرائت قرآن می کردم، بعدم متمایل شد هنجرم به سمت آواز، کاربری هنجرم رو به سمت آواز تغییر دادم و خیلی اتفاقی در سال 1376 وارد جرگه موسیقی پاپ شدم و تا الان در خدمتون هستم. والا الان من نمیدونم صدام در چه حد خوب باشه، اما پدر بزرگ پدری من اینطوری که میگن صدای خیلی خوبی داشته در اصفهان و علتشون روحانی بوده و موقعی که سخنرانی می‌کرده همه ازش تقاضا می‌کردن که در انتهای سخنرانیش یه مقداری بخونه و به واعظ اصفهانی هم معروف بوده. امشب در سر شوری دارم، امشب در دل نوری دارم، باز امشب در آج آسمانم باشد رازی. امید روحانی منتقد فیلم و بازیگر تلویزیون، سینما و تئاتر ایران هست که علاوه بر کارهای هنری پزشکی رو هم دنبال میکنه. ایشون از دانشگاه علوم پزشکی تهران مدرک پزشکی عمومی و از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مدرک تخصصی بیهوشی رو گرفته.
تا حالا چند نفر رو بیهوش کرد؟ من 30 ساله دارم بس کم این کار میکنم.
چند نفر؟
خیلی. حساب نکردم.
چند نفر؟
واقعا حساب نکردم. یه سالهایی که جوانتر بودم خب هر روز کار میکردم، روزی 7-8 تا، میشد سالی حداقل 3000 تا، بلکه بیشتر 5000 تا.
سالی 5000 تا؟
اون سالها
30 سال
سالهای اوائل کارم که جوان بودم و انرژی بودم و مثل همه فیزیولوژی میکردم. من تازه از دانشگاه آمدم بیرون و من دیگه خدای فیزیولوژیم و اصلا بهترینم. کم کم که پیش رفتیم دیدیم نه این خبرها نیست، الان دیگه به شدت هم میترسم، هم سنم رفته بالا، هم دیگه به خود کند شدم، خیلی کارم کم کردم.
جامعه پزشکی هنرمندان خیلی زیادی داره، از جمله میشه به داریوش هوشمند، دکتر شاهین کیمیاگر، بهنوش طباطبایی اشاره کرد. اما بین این لیست جای شایان شکرابی خالیه. شایان شکرابی یک پزشکه، اما راه متفاوتی را از سایر پزشکان انتخاب کرد. یکی از کارهای خیلی جالب و منحصر به فردی که شایان شکرابی انجام داده، ساخت و تنظیم قطعه‌ای هست بر اساس صداهای بیماران قلبی با در نظر گرفتن چارچوب‌های موسیقی اصیل ایرانی. آقای شکرابی گفته که این ایده میتونه جنبه کمک آموزشی برای دانشجویان پزشکی و پرستاری برای یادگیری صداهای قلب توی حالتهای مختلف رو داشته باشه. بخشی از این موسیقی جذاب رو با هم دیگه بشنویم. هنر راز به جا موندن انسانه، درک حس زیبایی و انتقال فرهنگ. نمیشه هیچ وقت اونو از علم پزشکی جدا کرد.
خب دکتر کجوری، من میگم که ما وقت را غنیمت بشماریم. خیلی سریع من میخوام از استاد قانونی راجع به این وضع اجتماعی بپرسم. دکتر استاد، شما اشاره کردین به اینکه پزشکا دارن مهاجرت میکنن. پزشکا میگن اوضاع خوب نیست، مردم ضد پزشکن، مردم قدر ما رو نمیدونن. چی جوری شما تونستین در تمام این سالها یک پزشک محبوب باشین؟
ببینید، ما در قسمت منفی زندگی انسانها ارتزاق میکنیم. ما در قسمت بیماری، درد، خون، بیمارستان، غروب جمعه بیمارستان، مرگ، تمام اینا ما در این قسمت رو زندگی میکنیم. ما در مسئله پدیکول و مالیکول اروپا که زندگی نمی کنیم. پس مریض با وقتی میاد با اکراه میاد، ناچاره که پیش ما بیاد. در نتیجه ما اینو باید به صورت این که این الان دردمنده، گرچه پرخاشگرم هست، نمیتونه با ما قشنگ اونطوره روح ما رو به دست بگیره، ما باید روح اون رو به دست بگیریم. مثلا میگیم خانم چطوری، خوبی الحمدلله. میگه اگه خوب بودم پیش تو نمیومدم. پس این نشون میده که با اکراه میاد و ما باید در قسمت منفی زندگی انسان کار کنیم، و چون در قسمت منفی هستیم ما رو دوست دارند. برای همین ما موندگاریم، به خاطر اینکه در قسمت بیماری ها بودیم. وقتی خوب میشه میگه بود، من مریضی بود که به رحمت خدا رفته بود، برای من بستگانش گل آوردن، گفتن که تو 30 سال مادر ما رو نگه داشتی. گفتم خدا نگه داشته، ولی در هر صورت این باعث شد که ما دوست داشته باشم. بنابراین پزشکای عزیز، از اینکه در سختی ها زندگی میکنن شما رو دوست دارن.
خیلی جالبه، در واقع نوری در تاریکی بره. اون چیزی که میگم و چیزی که همیشه در خاطر میمونه در لحظات سختی.
میدونی چی غمگین میکنه؟ مریضی که از تو تقاضای حیات داره و تو نمیتونی بهش بدی. اینقدر این سخته که حد نداره. مادری بود چند وقت پیش بچهش باید پیوند قلب بشه، التماسی که اون میکرد انگار داره ریشه به قلب من میزد که من نه دیگه کاری نمیتونم بکنم.
دقیقاً همینطوره. واقعا همینطوره. و
یه دعای معروفی هم آقای دکتر شما دارین که یعنی در واقع
ماه مبارک که تشریف
ماه مبارک که تشریف آوردین توی برنامه ما، یه دعایی هم داشتین.
در واقع دعا رو شما بفرمایید، بعد من از دکتر حسام یه سوالی میپرسم. حالا تا استاد در واقع دعا رو در پایان گفتگو بگن، من یه نکته از استاد قارونی همیشه یادم که میگفتن پزشک قلب باید داخلی رو بلد باشه و باید این داخلی خونده باشه بعد برن قلب. دکتر حسام که این رو فرمودن گفتن من داخلی خوندم و بعد قلب اینجا، فکر کنم که این خیلی تأثیر داشته روی این قضیه. شما اول داخلی خونه بعد قلب، چون برای توضیح میگم که کشور ما مستقیم افراد میرن و تخصص قلب میخوان. شما چرا اول داخلی خوندین؟
خب ببین، من وقتی که داشتم امتحان میدادم برای دوران تخصص، خب رشته، چون همیشه پدر به من میگفت ببین برای اینکه بخوای تو یه مریض رو خوب ببینی باید احاطه کامل رو تمام ارگانهاش داشته باشی و باید بتونی همه رو با یک کاسه و با یک نگاه بتونی تشخیص بدی. برای همین به این نتیجه رسیده بودم که تخصص داخلی خیلی میتونه کمک بکنه. حالا شاید اینجا لازم باشه یه توضیح هم بدم، شاید مردم خیلی ندونن تخصص داخلی چیه.
بله.
تخصص داخلی یه تخصصی است که شامل 7 رشته است، مثل قلب، دستگاه تنفس، کلیه، مجاری ادراری، دستگاه گوارش، قدرت، روماتولوژیست و اینها در کنار همدیگه یه رزیدنت داخلی یاد میگیره. بله. و متخصص داخلی میشه و میتونه اینها رو درمان بکنه. حالا در موقعی که فوق تخصصی و کارهای بیشتر ارجاع میده به همکارهای فوق تخصص. بعد از اینکه دوره داخلیش تموم شد میتونه این 7 رشته رو برای فوق تخصص انتخاب بکنه. و من تصمیمم این بود که این رشته رو بخوندم و حالا به این نتیجه رسیدم که الان میتونم برم و تخصص داخل فوق تخصص قلب من بگیرم و رفتم گرفتم. الان در مریض دیدنم خیلی بهم کمک کرده، به خاطر اینه که خیلی راحت میتونم افتراق بدم. به قول چیزی که همیشه پدر میگفت، میگفت ما تو پزشکی تو رشته هامون دید تونلی پیدا کردیم. یعنی مریضه که منو انتخاب میکنه. مریض میاد پیش من میگه دکتر درد قلب دارم و من تمام پرونده های شروع میکنم تا ته کارهای قلبی رو براش انجام میدم. خب
بله.
برخلاف خیلی از کشورهای دیگه که مریض توسط یه همکار دیده میشه و ارجاع میشه به صورت درست، ما خب اینطوری نیست. سرما میخوریم میریم فوق تخصص ریه ما رو میبینه.
بله.
مثلا تپش قلب داریم، ناراحتی، میریم دکتر قلب ما رو میبینه. خب این قضیه خیلی باعث شده که من بتونم اون دید تونلیمو بذارم کنار. یعنی وقتی مریض میاد میگه من رفتم پیش فلان فوق تخصص، فلان همه کار کردم. یه مثال اینجا بزنم، یه خانومی اومد پیش من، از شمال کشورم اومده بود، یه خانم جوونی بود که درد قلب داشت و همه کار براش انجام شده بود. قدم آخر بهش گفته بودم بیا آنژیوگرافی بکن و اومد پیش من و من خب یه نگاهش کردم، گفت دست معاینه کردم، احساس کردم این درد به قلب نمیخوره ها. ازش پرسیدم که خب کی زایمان کردی؟ گفت من یه بچه دوقلو دارم، 6 ماه زایمان کردم. این بنده خدا بچه ها رو میگرفت بغلش، شیر میداد، خب درد دیسک گردن داشت.
دقیقا.
خب ما گذاشتیم کنار، فیزیوتراپیش کردیم و خوب شد.
خیلی
بدون هیچ مشکلی.
خب
این خیلی مهمه که این نگرش رو شما بتونی روی دیدن مریضات داشته باشی.
درود بر شما دکتر حسام، که نام دکتر قارونی رو به درستی پر تلالو تر کردین و استاد قارونی و دکتر کجوری.
خدمتون بودم، ماه مبارک بگم.
بله بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. و عصر ان الانسان لفی خسر، ان الذین آمنوا بعمل الصالحات تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر.
به به،
خیلی ممنونم. با همین کلام شما آقای دکتر و کلام خدا، این با شما خداحافظی میکنیم آقای دکتر قارون. خیلی ممنون که تشریف آوردین به برنامه ما. باز هم روزتون مبارک باشه. از طرف ما، شما یه برادر دیگه هم دارید که پزشک هستن دیگه؟ نه؟
بله، برادر بزرگترم هستن، دکتر علی قارونی، که متخصص گوش حلق.
جای ایشون هم اینجا خالی بودش، به ایشون هم تبریک بگیم و به همه همکارانتون، رزیدنتاتون و اساتیدی که هستن. خیلی ممنون بابا آقای دکتر قارونی و
بله.
فرزند بزرگوارشون خداحافظی میکنی و
میریم
گام بلند رو میشنویم که از پیشرفت‌های کشور هست. خیلی ممنون آقای دکتر.
متشکرم.
گام بلند. ایران سومین کشور دنیا در معالجه سرطان با ژن درمانی. ژن درمانی به روش کارتی سل تراپی، جدیدترین روش برای درمان سرطان در جهان است که با تلاش یک شرکت دانش بنیان ایرانی به مرحله نهایی رسیده. دکتر امیرعلی حمیدیه، رئیس مرکز تحقیقات سلول و ژن درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران.
روشی که برای اولین مطالعه در ایران به کار رفته که بهش میگن کارتی سل تراپی، نوعی سلول و ژن درمانی است که در اون از سلول‌های لنفوسیت تی بیمار که مبتلا به سرطان حاد خون بوده شکست خورده از درمان‌های قبلی بوده و هیچ راه دیگه برای درمانش نیست. این روش جدید که یه کار فوق پیشرفت است در علم پزشکی و 4-5 ساله در آمریکا، 2-3 ساله در اروپا در مراکز بسیار محدودی شروع شده و اونم محصولی که در اومده در دنیا توسط شرکت چند ملیتی درست شده. یک شرکت دانش بنیان ایرانی هم موفق شد که یه همچه محصولی رو درست بکنه و یک تیم پزشکی کاملا ایرانی هم این کار رو بتونه به لحاظ بالینی راهبری بکنه. اولین مریض ایرانی در شهریور ماه 1401 تحت این پروسه پیشرفته پزشکی قرار گرفت. جاهای دیگه دنیا اگه توی اروپا یا توی آمریکا دارن انجام میشه، میگم یه شرکت بزرگی هست، چند ملیتی است، با میلیاردها دلار سرمایه گذاری این کارو پیش برده، نه یه شرکت دانش بنیان کوچیکی که تو ایران شکل گرفت و واقعا جای بسی افتخار داره که تونستیم به این فناوری بدون هیچ کمک خارجی ایران دست پیدا بکنه. به هر حال یه نور و امیدی است برای درمان‌هایی که بسیار بسیار گران قیمت هستن در آینده.
تولید واکسن کرونا، آن هم کمتر از یک سال پس از بروز همه‌گیری کرونا، یک اتفاق عادی نبود. دستاورد بزرگ دانش بشری بود که به همت پزشکان و محققان ایرانی حاصل شد. دکتر مصطفی قانعی، دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان سلامت معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری:
در سازمان بهداشت جهانی از بین حدود 200 واکسنی که شروع به کار کردن در سطح دنیا، تونستن 10 نوع اون پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته باشن. از این تعداد واکسن بخششون تونستن وارد واکسیناسیون انسانی بشن. کشور ما به گونه ای عمل کرد که از بین واکسن های موفق در مرحله پایه و بالینی، اونهایی که در صدر جدول بودن رو انتخاب کردند.
با گذشت 3.5 سال از شیوع ویروس کرونا و تلاش‌های شبانه‌روزی پزشکان و کادر درمان، همراهی مردم و پشتکار دولت مردان برای انجام واکسیناسیون سراسری، سرانجام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پایان شرایط اضطراری کرونا و برداشتن ماسک را اعلام کرد. دکتر بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:
سرعت واکسیناسیون در یک زمان کوتاه تونست که کاهش آمار مرگ و میر ایجاد بکنه و تقریبا از همون زمان بود که به تدریج محدودیت ها برداشته شد، قرنطینه ها برداشته شد و مردم شروع کردن به کسب و کار. چیزی حدود 300 شهید سلامت دادیم، اونهایی که در همه قشرهای سلامت ایثارگری کردن، در پرستاران، پزشکان، آزمایشگاهی، همه کادر سلامت واقعا قهرمانان ایستادن. هیچ بیماری در روی زمین نماند و همه درمان شدن و با حد اکثر ظرفیت. به هر حال این در تاریخ کشور ما باقی ماند که این ایثارگری ها انجام شد. که نظر میزان تزریق واکسن ما در رنگ سبز هستیم و به مقدار کافی واکسیناسیون در کشور ما انجام گرفته و در WHO در منطقه مدیترانه شرقی جزو کشورهای موفق در کنترل کرونا قرار گرفتیم. خب از طرف دیگه ما واکسن رو خودمون تولید کردیم و 6 نوع واکسن در واقع در کشور تولید شد و علاوه بر تولید واکسن ما امکانات در واقع تهیه واکسن هم در کشور انجام گرفت. بایوریاکتور هایی که میتونه هر نوع واکسنی رو تولید بکنه و اگر من بعد هم هر اتفاق در کشور بیفته، امکان تهیه واکسن در کشور وجود داره. به خاطر این که امکانات تهیه واکسن در کشور ایجاد شده.
منابع انسانی سرمایه های بیبدیل هر سازمان و نهادی است که به یمن تربیت متخصص کارآزموده و حرفه‌ای میتوان گفت دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در این سال‌ها سرمایه‌های پرارزشی اندوختند.
مهر تو با من ایران، خاک تو گلشن ایران، چشم تو روشن ایران، همه زیبایی گر به ثریا باشد، آن سر دنیا باشد، زیر پر ما باشد، گوهر دانایی مثل سیاوش تنها، بگذر از این آتش ها، تندی توفان بشکن ای وطنم ایران، شمع دعا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشکن ای وطنم ایران.
اتفاقات عجیبی داره امروز میفته.
حالا خوب شد که حکیم اینجا بودن.
بله، الانم قرار شد که برن با خانم شیروژن صحبت کنن و توجیهشون کنن که رادیو سلامت بیمارستان یا مجتمع پزشکان نیست که بخوان اینجا دنبال کار بگردن.
خب حالا که اونا رفتن با همدیگه صحبت و مذاکره کنن، الان میتونیم بریم سراغ ادامه برنامه.
خب شنونده های عزیز، برنامه زنده است، هزار تا ماجرای دیگه هم توش وجود داره، اینا هم جزئی از اتفاقات برنامه زنده است.
سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم.
سلام، شما؟
من مادر آقای دکترم.
ببخشید آقای دکتر الان کیه دقیقا؟
دکتر
من
نمیشناسن. سلام علیکم.
دادم وای.
سلام
علیکم.
ایشون آقای دکترم. سلام علیکم. ایشون.
خانم ایشون نهایتاً 17 سالشون باشه.
آخه بچه خوب بوده. مامان. نیتشو که داره.
یعنی چی؟
قرار دکتر شد.
حالا امروز که قرار نیست اینجا یه پلاتو یه متن سالم به ما برسه، من اصلا جمع میکنم میرم دیگه. خدا
خانم میشه بفرمایید شما اینجا چی کار دارید؟
بله بله میشه بفرمایم.
خب حالا بفرمایید.
اول شما بفرمایید. اول شما.
نه شما بفرمایید.
نه خواهش میکنم.
نه بفرمایید.
چی میگی پسر گلم؟ آقای دکتر من.
ماشاءالله. شما بفرمایید.
نه شما، ایشون قراره بفرمایید.
شما میفرمایید.
آقا پسر ببین، ما قرار نیست چیزی بگیم. شما باید بگید که الان اینجا چی میخواین.
مادر جان پس میشه شما بفرمایید.
خدا اگه بفرمایم دکتر.
بفرمایید.
خانم
شما نفرمایید.
بفرمایید. تمام شد. برنامه تمام شد.
دکتر باید بفرمایید. آقای دکتر
بفرمایید.
خانم بگید.
چشم خودم میگم دیگه، تعارف میکنید. ببینید این پسر من قراره مادر کنکور بده پزشک بشه.
خب الان اینجا سردر کلاس کنکور پزشکی شما میبینید.
بله ببخشید شما مگه پزشک نیستین؟
بله.
شما چی؟
بله منم پزشک.
خب دیگه اومدم اینجا نکات کنکور به دکتر من یاد بدیم.
خانم ما که نکات کنکوری بلد نیستیم.
تقلب کردین؟
بله.
شاله رو خریدین؟
آقا
خریدین شاله؟
مؤدب باش.
پارتی بازی بوده؟
آقا پسر مؤدب باش.
چی میگی خانم، اصلا پارتی کجا بوده؟
خب ببینید اگه بلد نبودین تست بزنید، پس یا سوالا رو خریدین یا تقلب کردین یا با پارتی بازی قبول شدین.
پارتی بازی بوده مامان.
نه خیر، شما وقتی درس رو مفهوم یاد بگیری دیگه نیازی نیست که هی نکته یاد بگیری.
چی میخوای بگی مادر؟ بگو، خجالت نکش.
چرا نمیتونی اونقدر درس رو یاد بگیری؟
یه ذره چیز دیگه.
چی مادر؟ بگو خنگی.
خنگ.
قربونت برم. حالا اگه فکر کنی خنگ باشه یه مقدار کنده.
نه خیر، اینجوری هم نیست. شما اگه توانایی خودتون رو بشناسید متوجه میشین که نه خنگید نه کنده.
چرا دیگه؟ چرا هست به خانواده باباش رفته؟ به خصوص عمش.
حالا ببین، حالا به هر کی رفته باشه ما اینجا نمیتونیم که تست زنی یاد بدیم که اینجا.
شما مفهومی آموزش
نه خانم، نه.
پس چجوری؟
ما اصلا اینجا آموزش کنکور نداریم.
پس لطفا یه پاستای چیزی بهمون آموزش بدیم.
خانم محترم ما اینجا آشپزی نداریم که.
ای پس چی آموزش میدیم؟
هیچی، ما اصلا اینجا آموزشگاه نداریم، هیچی.
عجب، پس یعنی برنامه‌تون بی محتواش، هیچ نکته آموزشی نداره.
کلی محتوا داره، خیلی هم داره.
خب همون آموزش بدیم بخاطر گوشیم.
گوش بده باید. من بهتون پیشنهاد دادم که تشریف ببرین بریم پیش تهیه کننده محترم برنامه. بله، ایشون کامل برای شما توضیح داد اینجا چیه، چی نیست، چی کار میکنیم.
بریم بفرمایید. بریم
بفرمایید. شما بفرمایید.
نه شما بفرمایید. شما
نه ببین خانم، ما اول میریم بیرون. من دیگه میرم بیرون دیگه.
نه ببین، یه لحظه اجازه بدید. ببینید من تعارف نمیکنم. من ارزش بسیار خاصی برای قشر پزشک قائلم. هر جای پزشکی باشه تا ایشون نفرمایه من نمیفرمایم.
ارزش واقعا خیلی مهمه، خیلی
دوستان شنونده. ما فکر کنم دیگه چاره ای نداریم دیگه، باید با این مادر و پسر بریم بیرون از استدیو.
بفرمایید دکتر.
من با همکارام میخوام
الان میام.
نه نه دکتر بفرمایید. شما بیا.
ماندگارترین دکتری که تو ذهن من هست دکتر محمدی بود که پسر من یک تومور در ورده بودم، یعنی همه میگفتم به اندازه یک پرتقال کوچیک بود. اون تومور